sweet. صفحه 62 رسیدیم به این عبارت که یه مقدارش هم خوندیم که موضوع تحدی چیه. توی عبارت‌های قبلی ملاحظه فرمودیم که چون الان مخاطب آیات کسانی هستن که منکر قرآن کریمن و موضوع سخن اثبات حقانیت قرآن و این که این قرآن از جانب خدا نازل شده است، لذا می فرماید که بهترین راهش اینه که اگه راست میگین، اگه فهم کنین قرآن افتراست، یه سوره مثل این بیاری. حالا این که میگه یه سوره مثل این بیارین داره به چی تحدی میکنه؟ تحدی یعنی همین، یعنی مبارز طلبی، داره به مبارزه میطلبه. اگه این قرآن افتراست شما یه سوره مثلشو بیارین. موضوع تحدی چیه؟ آیا موضوع تحدی بلاغت قرآنه؟ چون داستان بلاغت یه داستان طولانی و مفصله. خب ما با ادبیات عرب سر و کار نداریم، ما البته ما داریم، ولی نوعا اشخاص با ادبیات عرب چون سر و کار ندارن متوجه نیستن که بلاغت یعنی چی. ولی در ادبیات فارسی شما میفهمید بلاغت یعنی چی، شما میفهمید فرق نثر با شعر چیه، تو خود شعر میفهمید فرق شعر با شعر چیه. همین موسیقی هایی که الان میخونم آدم فرقش رو میفهمه که این موسیقی با این موسیقی فرقش چیه، این کلام آهنگین با این کلام آهنگین فرقش چیه، و بعد این شعر نو فرقش با شعر کهن چیه، در خود اشعار کهن فرق شعرا با هم در چیه، و در خود اون اشعار کهن در اون شاعرهایی که در قله شعرن فرق حافظ و سعدی در چیه. اینا ما میفهمیم، ما البته فهممون فهم دانشگاهی شاید نباشه، یعنی نتونیم شرح بدیم، ولی به قریحه فارسی زبانی خودمون میفهمیم. ما میفهمیم که شعر با شعر خیلی فرق داره، لذا شعر حافظ ما کاملا با یه شعر عادی که فرد عادی گفته تمیز میدیم از هم دیگه. حالا من هر وقت به اینجا میرسم این شعر رو مثال میزنم، میگم این خیلی فرق داره به این که میگه بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد. خب این شعر دیگه، بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد، این شعر. بار دیگر از ملک پرنان شدم، آنچه اندر وحنایت آن شدم. میفهمیم خیلی فرق. حالا شما ببین، ما میفهمیم فرق، یه کلمه رو من عوضش میکنم، یه میگه من به خال لبته دوست گرفتار شدم، یکی میگه من به خال لپته دوست گرفتار شدم. ما میفهمیم که اینا با هم فرق داره. اون لبت و لپت، لب رو میکنی لپ، شعر به کلی از قالب اون لطافت غزل مانندی که داره خارج میشه. این در ادبیات فارسی ما یه اجمالی میفهمیم، اما در ادبیات عرب قوغاست. حالا شما ببینید، تمام ادبیات عرب یه طرف، ادبیات جاهلیت یه طرف. یعنی اگر هر زبانی تو یه تاریخی یه قله‌ای داره، قله ادبیات عرب در زمان جاهلیت. این از در بین اهالی جاهلیت قله فصاحت دست شعراست. پس این قله در قله. در بین شعرا به اعتراف همه، اینا که من میگم شما دیگه تحقیقش با شما دیگه، من دارم از تاریخ ادبیات عرب حرف میزنم. در بین شعرا قله همه شعرا امرؤ القیس قله شعرای جاهلیت. و اگر که از شعرشناسا سوال کنید، اگه نگن قله است، یکی از ده نفریه که تو قله است. در اشعار امرؤ القیس قله اشعارش به تأیید تمام شعرشناسا شعریه که تو معلقات سبع اومده، 7 شعره که اینا قله شعر عرب بوده، اینا رو نوشته بودن به کعبه آویزون کرده بودن. حالا من برای شما بیت اولشو میخونم. قفا نبک من ذکرا حبیبن و منزلی. این مصرع الان در نهایت به قله ادبا عذوبته. قفا نبک من ذکرا حبیبن و منزلی، صبر کن تا به یاد حبیب و منزلگاه حبیب بیفتیم. قفا نبک من ذکرا حبیبن و منزلی، این در سطر اولین بیت معلقات سره. مصرع دومش، به سقط لوا بین دخول و هوملی. دخول و هومل اسم دو تا مکانه، سقط لوا یعنی شنزار. ترجمه فارسیش اینجوری میشه، در شنزار بین میدون امام حسین و میدون انقلاب. یعنی آنچنان از اون اوج سقوط کرده اومده پایین که همه بهش ایراد کردن، گفتن این چه حسن ابتداییه که شروع کردی. مصرع اول عالی، مصرع دوم داغون. صبر کن تا الان شما مصرع اول میشنوی میری تو اوج، تو عشق و معنا و قفا و نبک من ذکر و حبیبن و منزلی، کجا؟ بین میدون امام حسین و میدون انقلاب، وسط شنزار. آنچنان سقوط کرده توی این مصرع که همه اینجا توبیخش کردن که این چه حسن ابتداییه. یعنی اینجا قاعده بلاغی حسن ابتدا رو رعایت نکرده. این اوج ادبیات عرب. و بعد حالا ادامه این شعر رو که من وقت ندارم نمیتونم هم ترجمه کنم بگم، بخونیم ببینید چه مزخرفاتی گفتن. یا توصیف مثلا شطرشونه، یا توصیف الاغشونه، یا توصیف قارتهاشونه که چگونه قارت میکردن و امثال ذالک. البته قالب اشعار، قالبش در اوج محتوا نداره. نحن لذون سبح الصباح، معلم میتونم بخونم به رقص در بیارم جمع با شعرش، اینقدر عالیه. نحن لذون سبح الصباح یوم النخیل قارتن ملها. شعرهایی که در معنا صفر، در الفاظ زیبا. حالا میخوام الان همین رو عرض کنم، میخوام بگم که من هیچی نگفتم، من حکم ساده نکردم، دارم راجع به بلاغت الان عرض میکنم. میخوام ببینیم بلاغت عرب در چه جایگاهی بوده. اون وقت اینا کسایی بودن که در اوج بلاغت بودن، که وقتی میومدن در میدان جنگ، این میومد در میدان جنگ بداهتن رجزی که میخواست بخونه به شعر میخوند، و بداهتن اون طرف مقابلی که اومده بود با این به جنگ به شعری تو همون وضع جوابشو میداد. اون وقت اینا در هیچ جای تاریخ ثبت نشده که یه چیزی آورده باشن شبیه به قرآن. تقدیمال اون روز دیگه، همه اینا سر جای خودش. علامه طباطبایی میفهمد تحدی به بلاغت نیست، در این حالی که همین امرؤ القیسی که گفتم وقتی سوره کوثر نازل شد رفت معلقات سبع از پرده کعبه کند انداخت دور. یعنی اگه کلام فصیح اینه، ابن عبدالحدید و شما فقط شرح نهج البلاغه شو یه تورق بکنید ببینید چه اقیانوسی از علمه. ابن عبدالحدید یه اقیانوس از علمه. من اصلا نمیدونم اینا چه جوری درس میخوندن، چه روزگارایی بوده، این همه علم. اونجا یه عبارتی از امیرالمومنین رو نقل میکنه، چند هفته پیش خوندم تو جلسه صبح، میگه اگه این فصاحت عرب خاک این طلاست، اگه این عبارت فصاحت عرب خاک این طلاست. ابن عبدالحدید میگه، شیعه هم که دیگه نیست، مال این روزگار ما هم که نیست. در یکی دیگه از خطبه ها میگه که با الهاکم و تکاثر شروع میشه، خطبه الهاکم و تکاثر. این گفت سوره الهاکم، گفتم نه خیر، خطبه الهاکم و تکاثر، خطبه الهاکم و تکاثر. میگه اگر ادبا در یه مجلس جمع بشن این خطبه رو شما بخونید همه سجده میکنن. گفتن چطور سجده میکنن؟ گفت چون اونا مواضع سجده کلام میشناسن، همونطور که در فلان مجلس فلان شعر خونده شد همه سجده کردن، ادبا موضع سجده رو میشناسن. گفت اگر این خطبه در مجلس ادبا خونده بشه همه سجده میکنن. حالا این عرب در اوج فصاحت و بلاغت و قرآنی نازل شده که عرب رو شگفت زده کرده و عرب به هیچ وجه نتونست که مثل این قرآن رو بیاره. اما علامه طباطبایی میفرماید که تحدی قرآن به بلاغت نیست. ان الآیت لا تتحدی به بلاغت القرآن، تتحدا به بلاغت القرآن و فصاحته فحسب. آیه تحدیش به فصاحت و بلاغت قرآن تنهایی نیست، گرچه اینا همین هم نتونستن بیارن. بله سیاق فی هذه الآیه و فی سایر الآیات التي وردت مورد التحدي. خب این تیکه عبارت که ایشون گفت این المیزانه دیگه. المیزان وقتی میخواد یه چیزی رو بررسی کنه میره همه آیات رو بررسی میکنه، میگه ما رفتیم همه آیاتی که مربوط به تحدی بوده رو بررسی کردیم، دیدیم سیاق آیات اینجور ازش فهمیده میشه. حالا اینجا دیگه ایشون شرح نداده، اگه کسی خواست این بحث رو تفصیلش رو ببینه جلد یک المیزان، جلد یک المیزان بحث مفصلی راجع به اعجاز قرآن است که چرا قرآن اعجازه، که این تیکه عبارت که الان اینجا آورده مثل فضلکه اون عبارته، خلاصه شده کل اون مطالب اونجاست. آیاتی که در مورد تحدی قرآن اومده شاهد بر این معناست که ان التحدی انما هو بما علیه القرآن، به خاطر این نقطه قرآن. کدوم نقطه قرآن؟ اون چیزی که قرآن داره. قرآن چی داره؟ حالا من اینجا یه توقف بکنم، شما ملاحظه فرمایید الان فرض کنید که بنده، مثلا بیوگرافی بنده رو ملاحظه کنید، من یه وقتی عصبانی شدم، در عصبانیت یه چیزی گفتم، الان بری زندگی منو بررسی بکنی، من حال عصبانی داشتم، حال شاد داشتم، اونجا که خیلی شاد بودم طغیان کردم یه چیزی گفتم که نباید میگفتم، اونجا که غمگین بود عصبانی بودم دوباره طغیان کردم، در نهایت عصبانیت یه چیزی گفتم، یه روز مریض بودم یه جور حرف زدم، یه روز سالم بودم یه جور دیگه حرف زدم، یه روز مطالعه کردم یه جوری حرف زدم، یه روز مطالعه نکردم یه جور دیگه حرف زدم، یه روز هوا خوب بوده یه جوری حرف زدم، یه روز بد بوده یه جوری حرف زدم، یه روز ماه رمضان بوده روزه بودم حال نداشتم یه جوری حرف زدم، یه روز ماه رمضان نبوده یه جوری حرف زدم. البته مرحوم مؤذن زاده با زبان روزه این اذانو گفته، برام این قله لطافت داره. زندگی ما پر از فراز و نشیب هاست که در این فراز و نشیب ها حالات ما فرق میکنه. ما که هیچ، علمای اسلام، بعضی از علما سه بار مبانیشون عوض شده، علمای بزرگ مثل شیخ انصاری ها سه بار مبناشون عوض شده، بعضی از علما مبناشون تغییر کرده، نظرها عوض شده در طول گذشت زمان، نظر فقهی عوض شده، در تایه تاریخی میگفتن واجبه، از یه تاریخ دیگه بعد گفتن این مستحبه، یه جایی گفتن حرامه بعد گفتن حرام نیست، نظرات عوض شده. شب آدم یه حالی داره، صبح یه حالی داره، در جنگ یه جوره، در صلح یه جوره دیگه است. حالا 23 سال قرآن در جنگ، در صلح، در غم، در شادی، در مکه با اون فشار و حصر، در مدینه با آزادی و یسر، در انواع و اقسام حالات قرآن نازل شده در طول 23 سال، هیچ اختلافی از 100 تا زیلش نیست. این معجزه قرآنه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مثل زندگی ما اختلاف نداره زندگیمون. شما الان خودتونو با 10 سال پیش خودتون مقایسه کنید، بعد با 20 سال پیش از مقایسه کنید، بعضی دیگه عقب‌تر ندارن عقبه دیگه، حالا با 30 سال پیش مقایسه کنید و 40 سال پیش، تا 50 بعد داشته باشیم دیگه، بعد تا 50 داریم دیگه، اون ور بکنم نداریم دیگه، 60 تا اینا نداریم، چقدر ما تغییر کردیم. قرآن در 23 سال نازل شده، 100 روز زلش لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا من با اجازه خدای تعالی یه چیز اضافه میکنم. من میگم که نوح اومده یه حرفی زده، جناب ابراهیم اومده همون حرف زده، بعد از گذشت چند هزار سال بوده، و بعد جناب موسی و عیسی و پیامبر خدا بود، و امام زمان هم میاد همون حرفا رو میزنه، یعنی هیچ تغییری نمیکنه. جزئی نگر نباشین، من راجع به احکام فقهی حرف نمیزنم، راجع به اصول معارف دین دارم حرف میزنم. شما هیچ وقت نمیبینید قرآن وقتی داره از نوح سخن میگه گفته باشه که نوح گفت که اینجوری وضو بگیرید، بعد بگیم حالا چرا اونا اونجوری وضو میگرفتن ما اینجوری. اصلا اینا کلیات دعوت رو نقل میکنه، یعنی اصول معارف رو در جزئیات احکام، چون احکام به زمان و مکان وابسته است، جزئیات احکام با گذر زمان و مکان تغییر میکنه. اونا رو جزئیات احکامه. البته یه دسته از احکام هست که مربوط به ثابتات بشره، اونا هیچ وقت تغییر نمیکنه. هیچ وقت تغییر نخواهد کرد که دروغ گفتن حرام است و راستگویی واجب. البته راستگویی واجب به این معنی است که باید حتما راست بگی، میتونی حرف نزنی، هر راستی رو نباید گفت ولی دروغ نباید گفت. چرا قرآن معجزه است؟ چون لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چون در قرآن شما اختلاف نمیبینی. حالا ملاحظه کنید علامه چی میفهمه؟ میفرماید قرآن تحدی میکنه، نه به بلاغت فقط، گرچه در همین بلاغتش هم گیر کردن، کیا؟ بلغا. قرآن تحدی میکنه، تحدی به اون چیزی که داره. میگه من یه چیزی دارم، شما اگه میتونید مثل دارایی منو بیارید. اون چیه؟ من صفت الکمال. من یه صفت کمالی دارم. و نعت الفضیله، یه فضیلتی دارم. اون چیه؟ معشتمالهی علی مخ المعارف. مخ معارف در درون منه. کدوم معارف؟ المعارف الالهیه و جوامع الشرائع من الاحکام. جوامع، ببینید چرا ما یه نگاهی باید به تاریخ بکنیم تا بفهمیم چی داره میگه. ما الان شاید متوجه نشیم ایشون چی داره میگه. من از شما میپرسم، برای اینکه یه دونه قانون به دست بیاد بشر چقدر باید تلاش کنه؟ در همین زمان خود ما، در زمان خود ما دو تا داستان من نقل میکنم. در زمان خود ما در یه تاریخی کشورهای غربی تصمیم گرفتن که روابط بین زن و مرد رو آزاد کنن. اولین کشوری که این کار رو انجام داد سوئد بود. 25 سال بعد، چون اونا تعصب ندارن، واقعا وقتی یه قانونی رو پیاده میکنن بعد میرن بررسی میکنن ببینن خوب بود یا بد، 25 سال بعد یه تحقیق جامع کردن راجع به این که این کاری که ما کردیم چه ثمره ای داشته، خوب بوده یا بد بوده. توی اون تحقیق جامعشون به این نتیجه رسیدن که این کارشون اشتباه بوده. و بعد نخست وزیر وقت سوئد اومد توی مجلس اونجا صحبت کرد، گفت این کاری که ما کردیم 50 سال طول میکشه تا دوباره برگردیم به اون نقطه که ازش شروع کردیم. حالا شما ببین 25 سال یه قانونی رو اجرا کردن. من الان اصلا نمیخوام چیزی رو ثابت کنم یا بکنم، دارم مثال فقط میزنم. اصلا فرض کنید اشتباه کردن، خیلی کاری که کرده بودن خوب بوده. الان با خوب و بد کار اونا من کاری ندارم، با یه چیز دیگه کار دارم که یه کشوری اومده یه قانونی رو 25 سال اجرا کرده، بعد تازه فهمیده اشتباه کرده، حالا داره میگه 50 سال بعد کار کنیم تا دوباره برگردیم به نقطه قبلی. حالا این شد 75 سال. حالا بعدش میخواین چیکار کنی؟ حالا بمیشیم فکر کنیم که حالا چیکار باید بکنیم. یعنی چند تا نسل باید بگذره تا شما بفهمی این قانون درست بوده؟ این یه مثال. یه مثال دوم، یه گروه هایی هستن، گروه های اومانیستی که توی غربن. اینا توی تاریخی یه شاخه از این گروه ها که عرضم به حضور شما که در مورد حقوق زن خیلی تلاش میکنن، اینا تصمیم گرفتن که مسئله سقط جنین باید آزاد بشه، به دلیل اینکه این حق طبیعی انسانه، نباید ممنوع باشه، و تلاش کردن و اینو تصویب کردن و شد قانون. همین الان که زمان خود ماست همون گروه ها دارن تلاش میکنن که اینو دوباره ممنوعش کنن، چون فهمیدن که مثلا مضرات چنین و چنان داره. بازم من اصلا با اصل این ماجرا کاری ندارم، من فقط میخوام مثال بزنم. حالا این کارشون یا درست یا غلطه، من میخوام بگم بشر یه قانونی رو بهش رسیده، بعد اجرا کرده، بعد با پیشرفت علم و گذشت زمان و ظاهر شدن آثار اون قانون به این نتیجه رسیده که این کار اشتباهه. حالا چقدر باید هزینه کنه تا دوباره این اشتباه برش گردونه؟ حالا شما ببین، مثلا یه رضا شاهی در یه تاریخی توی کشور ما اومده حجاب رو برداشته. اصلا بازم من با خوب و بدش کاری ندارم، فقط من میخوام یه استفاده دیگه میخوام بکنم از این مثالی که میزنم. حالا اون اومد یه کاری کرد، اقدامات که اون کرد، الان امروز ما سر سفره اون نشستیم. حالا این کار درسته یا غلط؟ ما هنوز گیجیم که آیا این وضعیتی که الان جامعه این مراجعه به حجاب داره درسته؟ این حجاب ما درسته؟ این که تو خیابوناست درسته؟ یه عده میگن این درسته، یه عده میگن اون درسته، مردم همه گیجن. الان اگه بریم آمار بگیری یه عده میگن نه ما درستیم، اون میگه نه خیر ما درستیم، یکی این وسط مونده که داره فکر مونده که اصلا کدومش درسته. من الان موضوع سخنم اینه که بشر چگونه، از چه راهی، با چه هزینه ای؟ یه مسئله حجاب، شما الان حجاب به من جواب بده. الان برو یه دونه انتخابات آزاد بکن انتخابات در سطح کل جهان. از مردم برسه شما با حجاب موافقید یا مخالفید، به تعداد آدم ها نظر هست. بالاخره اینا درست میگن، اونا درست میگن، کدومی که از اینا درسته؟ حالا چگونه باید به یه قانون دست پیدا کرد؟ پس اگر که یه کتابی پیدا شد گفت من حقایق جهانو میشناسم، تجربیاتو همه رو میشناسم، اول تا آخر سیر بشر رو میشناسم، من میدانم که دروغگویی جامعه رو ساقط میکنه. چند هزار سال از عمر بشر گذشته، امروز تازه نه همه جوامع، بعضی از جوامع به اینجا رسیدن که نباید دروغ گفت. بچه هاشون از کودکی رشدشون میدن بر اساس دروغ نگفتن. لذا میبینی یه شخص یه کاری میکنه که از نظر ما خیلی خلاف بزرگیه، ولی توی دادگاه اون کشور به خاطر اون خلاف محاکمش نمیکنن، محاکمش میکنن که تو چرا دروغ گفتی. رئیس جمهور یک کشور قدرتمند رو محاکمه میکنن، نه به خاطر خلاف اخلاقی که انجام داده، به خاطر دروغی که گفته. تو چرا دروغ گفتی؟ این ثمره دعوت انبیاست. یعنی انبیا اومدن از هزاران سال قبل گفتن آقا دروغ نگو. حالا شما ملاحظه بفرما، بشر چقدر هزینه داده تا فهمیده دیکتاتوری بده؟ این همه جانها و مالها به باد رفته، حکومت ها پشت حکومت ها، جوامع پشت جوامع، دیکتاتور پشت دیکتاتور، هزاران سال گذشته، امروز جامعه بشری رسیده به اینکه آقا دیکتاتوری بعد دموکراسی خوبه. نباید دیکتاتوری باشه جامعه، بعد دموکراسی باشه. بعد فریاد دموکراسی بلند کرده. حالا هنوز البته موضوع سوال اینه که آیا دموکراسی واقعا همون چیزیه که بشر رو سعادت آن میکنه یا نه. من حالا با اینم باز کاری ندارم، اصلا راجع به اینا من نمیخوام صحبت کنم، میخوام مثال بزنم که یه قانون برای اینکه به دست بشر بیفته چقدر باید براش هزینه کنه. حالا قرآن میگه من قوانین سعادت رو دارم. اگه این کتاب راست بگه، صدق الله العلی العظیم، اگه این کتاب راست بگه، اون وقت معلوم میشه که این کتاب تحدی که داره میکنه، آدم نمیتونه بگه من میارم اون کتابو. یه کتابی من دارم که تمام احکام اقتصادی، الان شما ببینید یه تصمیم گیری اقتصادی، الان واقعا کسی هست بگه من میتونم اقتصاد رو اداره کنم؟ نه تو کشور ما، تو کل جهان. الان تمام کشورهای اروپایی گرفتارن به خاطر این ماجرای جدید و داستان ایندیپندنت و حالا اینا موضوع صحبت من نیست، بعضی تخصصشون اونو باید صحبت کنم. الان همه کشورهای دنیا در یه دوره عجیب و غریبی هستن که همه دارن دست و پا میزنن که خودشونو نجات بدن. آیا کسی میتونه بگه من یه کتابی دارم که الان اگه من بگم من یه آدمی هستم که همه بیماری ها رو میتونم معالجه کنم، شما همه به من میخندید، میگید آقا جون داری توی روزگاری زندگی میکنی که فقط تو ناحیه چشمش 50 تا تخصص داری، حالا تو میگی من پزشک جامعه معقول و منقول. قدیما میگفتن جامعه معقول و منقول، جامعه معقول و منقول ما نداریم، امروز دیگه نداریم دیگه. پس الان معلوم شد چی میگه عبارت. میگه که قرآن دارای صفت کماله. چرا؟ میگه من مخ معارف رو دارم. خواستم این جمله ارزشش معلوم بشه که اگه راست بگه، اگه قرآن راست بگه، یعنی داره میگه بشر بی خودی وقت تو تلف نکن، هزاران هزار سال عمر نده، هزاران میلیاردها نفر رو زیر پا له نکن تا برسی به اینکه کدوم قانون خوبه، این همه هزینه کنی تا بفهمی دیکتاتوری بعد. خب ما روز اول بهت گفتیم دیگه، جناب نوح تو دعوتش هست که الله یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، آقای اون دیکتاتوری بده، اینو گفت بهش خندیدن. حالا بعد 10000 سال خودشون بهش رسیدن، حالا نوح داره اونجا به ریش ما میخنده، میگه مگه من به شما نگفتم؟ من که چند هزار سال پیش گفتم آقا دیکتاتوری بده، حالا رفت این همه هزینه کرد فهمید دیکتاتوری بده. بارک الله ماشاءالله به این هوشه، گو بچه‌م ماشاءالله بزرگ شده، بعد 40 سال میشینه رو کرسی به باباش میگه ننه. بچهای قدیم که خیلی دیر رشد میکرد عقلش. ما الان اونیم دیگه، الان ما اینو میگم میخندیم، ما غیر از اونی بعد چند هزار سال تازه فهمیدیم دیکتاتوری بده. ماشاءالله به این هوشم، به این استعدادم. میگه من مخ معارفو دارم، جوامع شرائع، احکام عبادی، قوانین مدنی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، اخلاق کریمه، آداب حسنه، داستانهای انبیا، امم گذشته، ملاهم، قرآن پر است از ملاهم. ملاهم یعنی اخبار از آینده. البته یک کلید هم قرآن داره که اگه اون کلید به خدا به انسان بده، انسان با این کلید همه عقایق و معارف عالم رو میفهمه، اون دیگه خیلی عالیه. ولی به غیر از اون کلید، همین ظاهر آیات، مثل چی؟ مثل این آیه قلبت روم و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. 10 سال قبل از شکست ایرانی ها به دست رومی ها، قرآن این داستان رو پیشگویی کرده و بسیاری از پیشگویی های دیگه که یکی چلان در ادامه بحث ماست. این کلید یه راهش تو خود قرآنه. راهش اینه: لا یمسه الا المطهرون. این الفاظش، ولی باطنش چیه نمیتونم دیگه. باطنش تضرعه. آخه گفت که ان نما یرید الله لیصب عنکم رئیس اهل البیت، خدا خواسته شما رو تطهیر کنه. پس معلومه که کلید دست خداست. بله دیگه، اینا مصداق اتم اونی هن که کلید دستشون. چی خواست یامه؟ این کلید، اون کلید خاصشه که اون کلید اگه کسی داشته باشه، تبیان و لکل شیعه. قرآن تبیان و لکل شیعه، همه عقایق عالم در قرآن. اخبار غیب، وصف ملائکه، جن، آسمان، زمین، حکمت، موعظه، وعده، وعید، اخبار بد و عود. کدوم کتابه که از حوادث از زندگانی پس از مرگ انسان خبر داده باشه؟ کی خبر داده؟ کتب انبیا هم اینجوری خبر ندادن. تورات کل 600 تا قاعده است، نام میگن غالبا احکام. در قرآن فقط 2000 آیه راجع به معاده. قوت حجت، جزالت بیان، نور، هدایت و بالاتر از همه اینا این تیکه آخرشه: من غیر ان یختلف جزء منه عن جزء. هیچ جزئی با جزء دیگه اختلاف نداره. شما ممکنه یه قانون اقتصادی تصویب کنی به نفع اقتصاد باشه ولی اخلاق رو ساقط کنه، نمیشه؟ میشه دیگه. ممکنه یه کار نظامی انجام بدی از لحاظ نظامی درست باشه ولی از لحاظ اخلاقی درست نباشه. ممکنه یه اقدام اخلاقی بکنی ولی ثمرش سوء مثلا اقتصادی باشه، آثار سوء اقتصادی بر زندگی مردم باشه. همین چیزی که ما تو زندگی بشر میبینیم، تو اداره ممالک میبینیم، تو زندگی خودمون میبینیم. اما میگه من هیچ کدوم از قوانینم با هم اختلاف نداره، یه پک کامله. یعنی قانون اقتصادیم خلاف اخلاق نیست، قانون اخلاقی مضر به حال اقتصاد نیست. اینو هیچ جا نمیتونیم پیدا کنیم. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. هم فرد رو تربیت میکنم، هم جامعه رو تربیت میکنم، هم اقتصاد رو درست میکنم، هم اینا هیچ کدوم با هم منافات نداره. تربیت فردم منافات با تربیت اجتماع نداره، تربیت اجتماع منافات با تربیت فرد نداره. کی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ حتی ادعاش هم نمیشه کرد. قبول دارین اینا که ادعاش هم نمیشه کرد؟ یه کسی ادعا کنه بله ممکنه کسی ادعا کنه بگه من یه قاعده اقتصادی دارم، کشور رو در عرض مثلا اینقدر مدت تورم رو به صفر میرسونم. بله این ممکنه کسی، ولی کسی میتونه این ادعا رو بکنه که من همه چیز دارم و هیچ کدوم با هم اختلاف نداره؟ ازف الى ذالک. حالا همه اینا رو که گفتیم، ازف الى ذالک وقوعه فی بلاغته و فصاحته موقعا تقصر عن البلوغ الیه عید البشر. بله این دیگه به قول معروف به کمپلکس به 12 شه دیگه. اصل قضا اونه، این به کمپلکس به 12 است، این سالادشه که علاوه بر همه اونها بلاغتش هم در جایگاهی که دست بشر بهش نمیرسه. تا اینجا رو جلسه بهش خونده بودم ولی امروز گفتم حق مطلب ادا نمیشه، حالا انشالله حقش ادا شد. حالا ببین چه اتفاقی افتاده. ولقد قصر الباحثون من علماء صدر الاول. علماء صدر اسلام کوتاهی کردن، و من یتلونهم، و بعدم اونایی که دنبال سرشون اومدن کوتاهی کردن، از اون روز اول کوتاهی کردن. چرا؟ از قصرو اعجازهو. شما اعجاز القرآن چقدر دارید؟ برین کتابا رو نگاه کنی. اعجاز القرآن الکریم، اینقدر کتاب هست از شماره خارجی. بدیع القرآن، فصاحت القرآن، بلیغ القرآن. اما همشون راجب چیه قرآنه؟ راجب الفاظ قرآنه. یعنی معانی رو گذاشتن کنار، غرق در بهار لفظ شدن، فقط بدیع القرآن نوشتن. فقط اعجاز القرآن اگه نوشتن، اعجاز القرآن از باب الفاظ بود. و کتبو فی ذالک کتبن و الفو رسائل، کتابای فراوان نوشتن، رساله ها تألیف کردن. فصرف هم ذالک، همین مانعشون شد. من یه مدتی دارم راجع به یه موضوعی فکر میکنم، یه مؤیدی من عند الله برام اومد که این فکری که دارم میکنم در مسیر جایگاه خودشه. من یه مدتی دارم الان نمیتونم فکرامو باز کنم، هنوز پخته نشده، الان در مرحله فعلا داره میجوشه. ولی اجمالش اینه که عرض به حضور شما که اجمالش اینه که من دارم فکر میکنم که ما بسیاری از اقداماتی که میکنیم برای ترویج قرآن، این اقدامات ما مانع رسیدن به حقیقت قرآنه. لذا ما در مقام تبلیغ باید همین قرآن رو برای مردم بخونیم، نه که یه حاشیه و پیرایه بهش ببندیم. این چیزی که من الان دارم راجبش فکر میکنم، یکی از رفقای من به همین تازگی گفت که یه نفر، ایشون توی دانمارک زندگی میکنه، همین اخیراً دو هفته پیش با هم دیگه نشستی داشتیم. من گاهی این کسایی که از اونجا میان ازشون تقاضا میکنم که وضعیت اونجا رو برام شرح بدن. گفت یه نفر دانمارکی از آشناهای من مسلمون شده. من ازش سوال کردم تو چرا مسلمون شدی؟ حالا شما مثلا بمیگه که میگه من نهج البلاغه رو خوندم مسلمون شدم، مثلا میگه من صحیفه رو خوندم مسلمون شدم. من گفتش، گفتم تو چرا مسلمون شدی؟ گفت من سوره حمد رو خوندم مسلمون شدم. همین، سوره حمد رو خوندم، دیدم این معارفی که توی این سوره هست، این معارف معارف قابل قبول و درسته، مسلمون شدم به خاطر سوره حمد. ما چقدر سوره حمد خوندیم، آخرش هم که از دنیا میریم به اون میگن چرا مسلمون نشدی؟ این چه وضعیه که اومدی با این وضع؟ چون اون انسان فطریه، پیش زمینه تو ذهنش نداره. ما تو ذهنمون هزاران پیش زمینه داریم. مثلا میگیم که الحمدو، میگیم این الحمدو الش چه علیه؟ الف لام جنسه، الف لام فصله، الف لام ماهیت، استقراق، تعریف، زائده است. بعد این حمد ریشش چیه؟ لغت حمد یعنی چی؟ ما این، حالا ما که با ادبیات سر و کار داریم، یکی دیگه با تجوید سر و کار داره، تو فکر اینه که اینو الحمد بخونه، بعد این میمش مثلا قنش رو رعایت بکنه. قبول دارین که یه تا آخر عمرشون تو تجوید گیر میکنن؟ از معانی قرآن هیچ بهره ای نمیبرن. بعد میبینی قرآن میخونه به زیباترین شکل، اصلا دلت نمیخواد گوش بدی به صداش، ولی یه پیرمرد روستایی هم از صبح بیدار شده قرآنشو باز کرده داره میخونه، شما از صدای زمزمه قرآن این حالت داره دیگرگون میشه. این هم هست، ما هر دو تاشو دیدیم. خدا رحمت کنه همه اموات شما رو. من از هیچ صدای قاری مثل صدای پدر خدا بیامرز خودم خوشم نمیاد. خدا رفتگان شما رو رحمت کنه. پدر من صبح زود بیدار میشد قرآن میخوند و زراد آشورا، منم صبح زود پا میشدم درس میخوندم. تو آشپزخونم این از این آب گرم کن قدیمی ها بود، تکیهگاه من اون آب گرم کنه بود، من کتاب درسم باز بود، اونم قرآنش باز بود. هیچ وقت صدای زمزمه زیباتر از زمزمه. حالا اگه شما بگید قاعده تجوید اصلا رعایت نمیشه، زیاد آشنا هم که میخونه میگه الله ملا اول از ظالم، بعد پشت سرش میگه و حال سعود و حال مرحوم، اما اینا رو اضافه میکرد. بعد از جریان مکه آل سعود هم اضافه کرده بود زیاد آشنا. یه پیرمرد ساده که صدای خیلی ساده داشت، صوت قرآنش، برای که این اصلا تو فکرت، اون تو تجوید گیر کرده، اون تو ادبیاتش گیر کرده، اون رفته. بله ما پیش زمینه داریم، ما میخوایم از قرآن نظر خودمونو بیرون بیاریم. لذا ما نمیتونیم از قرآن است. ما باید همه افکار عقایدمون رو بریزیم دور، بریم این آیه رو بخونیم ببینیم پیام این آیه چیه. اون اینجوری خونده بوده، اون واقعا به عنوان یک انسان حق طلب اومده آیه رو خونده ببینه آیه چی میگه، پیام آیه رو گرفته مسلم شد.
ببخشید دوست، ما توی پیش زمینمون بعد ما توی خانواده های مذهبی که بزرگ شدیم پیش زمینه بعدی که نداریم، ولی چرا این پیام ها رو درک نمیکنیم؟
جوابش اینه، چند بار تا حالا قرآن رو خوندیم به این معنا که پیامش رو دریافت کنیم؟ چند بار قرآن رو خوندیم به این معنا که بگیم یه ختم قرآن کردیم؟ جواب پاسخ اولیه هیچی، دومیه حداقل سال یه بار. درسته؟
اولیه از ما انتظار نبود، اما دومیه رو از حضرت معصومی فرمودن که مثلا توی ثواب الاعمال مثلا برایت این سوره ما ثواب داره یا ختم قرآن ما ثواب داره.
میگن بیشتر این روایات ثواب الاعمال قبل اعمال جعلیه. و اگر وارد شده باشه این مثل اینه که ما به بچه‌ها میگیم که اگه درس بخونی من برات یه دوچرخه می‌خرم. ولی ما
همین اینقدر که میتونیم بخونیم.
کششمون همینقدر بوده. نفهمیدیم که چرا ما رو اینقدر به این ده. اگر داره میگه این سوره اینقدر ثواب داره، چی توی این سوره است که اینقدر ثواب داره؟
تو همین خانواده کسی مثل علامه بوده که قرآن رو دیگه شما
فهمیدید. بله. خب یه سفره پهن کردن که این سفره ببین ما علامه میگیم دعای کمک فلان، ولی باید همین دعای کامل رو بخونن در دل اگر که حالا همین دعای کامل هم نخونن بعد از یه مدتی دعای کامل فراموش میشه، ولی همین دعای کامل رو بخونن مردم هم ورق بزنن ببینن که آخرش کجاست، یه نفر همون وسط پیدا بشه که یه بگه اه من لی غیروک، خدای من جستو کسی رو ندارم، عجب من لی غیروک، من لی غیروک، من لی غیروک، اینو بگیره بشه علامه طباطبایی. همین حج باشه، همین کرواله رفتن باشه، لذا این صورت نباید از دست بره. ما همه فریادی که میزنیم فریاد ما برای حذف صورت نیست، برای اکتفا نکردن به صورته، و الا اون تجویدش هم خوبه، یه کسی بیاد با صدای خوش بخونه مردم جذب بشن به سمت قرآن کریم، ولی نه اینکه انسان متوقف بشه در همین تجوید. و الا اون ادبیات مگه بعد این همه به ادبیات توصیه کردن؟ اگه بعد باشه که بعد خودت من بگید تو چرا ادبیات اینا که هیچ کدوم اشکال نداره، اگه کسی تا آخر عمرش تو ثواب گیر کنه این ایراد داره. مالا موضوع ارزنده اینه که اگه الان به شما بگن که این کاغذ، بگن این کاغذ 1,000,000 تومان میارزه، شما از خودت سوال نمی کنی این کاغذ چی داره که 1,000,000 تومان میارزه؟ الان میان میخوای بری دوتا دستگاه بخری، میگن آقا این دوتا، این 100,000 تومان، این 2,000,000. سوال نمی کنی اینا که قیافه هاشون این همه، چرا این 2,000,000 این 100,000 تومان؟ چرا میگی این 2,000,000؟ این که 100,000 تومانه. بعد میگه میدونی چرا میگم این 2,000,000؟ به این دلیل، وقتی میگه این سوره رو بخونه اینقدر ثواب داره، اینو گفتن حالا مردم یه دفعه برای ثواب میخونن، ولی این وسط هم یه دفعه پیدا بشن بگن چرا میگه این سوره اینقدر ثواب داره؟ فلان سوره رو اگه بخونی با پیغمبر مشهور میشی. این سوره چی داره؟ حالا من یه دونه شو بگم. سوره واقعه. سوره واقعه رو اگه بخونی بی نیاز میشی. اگه کسی هر شب سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. چرا بی نیاز میشه؟ بی نیاز یعنی چی؟ یعنی پولدار؟ بی نیاز یعنی نیاز نداره. من الان هیچی پول ندارم، ولی نیازم ندارم. ولی اگه الان از خونه بهم زنگ بزنم بگن تو راه که داریم یا مثلا 10 تا دونه نونم بخر و بیا، من الان نیاز دارم، ولو 10 تا نون لواش قیمتش 2,000 تومنه. چه روزگاری شده 10 تا نون لواش 2,000 تومن. خب من الان هیچ نیازی ندارم، ولی اگه به من میگن 10 تا نون بخر بیار، به 2,000 تومن نیازمند میشم. شما باید خونه بخری به 2,000,000,000 تومن نیازمندی، ولی من الان هیچی نباید بخرم بس بی نیازم. سوره واقعه انسانو بی نیاز میکنه. چرا؟ اون هی میخونه بعد میگه وای هر شب میخونه ولی پول نمیاد، بعد هر شب میخونه گوشش به دره که مثلا مثل علامه طباطبایی که در خونه رو بزنه بگه کی ما تو رو بی نیاز گذاشیم، یه بسته اسکناس بده بیاد تو، یا مثلا از آسمون بیفته یا کتابشو باز کنه مثل آقای روحی از وسط کتاب پول بریزه، هی این کارا رو میکنه هیچ کدومم نمیشه. میگه سوره واقعه رو بخون تو بی نیاز بشی. چرا؟ شما یه بار سوره واقعه رو خدا وکیلی بخونید، مطالعه کنید، نخونید، مطالعه کنید سوره واقعه رو، ببین چی میگه. میگه انسان تو سه تا راه داری، یا جز اصحاب یمینید، یا جز اصحاب شمالی، یا جز سابقونی. اینم بیوگرافیشه. چشم به هم بزنی عمرت تموم شده، تو کدومی؟ و اصحاب شمال ما اصحاب شمال، فی سموم و همین و ظل من یحمون، لا بارد ولا کریم، مترفین و کانو یسرون علی الحنس العظیم و کانو. اینا اینی میخوای این باشی؟ اینم بیوگرافیته. یا میخوای سابقون باشی؟ از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موزون. کسی اگه هر شب با این معانی سر و کار داشته باشه این نیازمند میشه. میگه شب جمعه سوره صاد بخون. علامه طباطبایی شب جمعه داشته سوره صاد میخونده تو نمازش، دیدت وسط بهوات بهشت. مگه سوره صاد چی میگه؟ سوره صاد میگه آقا مردم دو گروه هن، میخوای ابراهیم باشی یا میخوای نمرود باشی. دو تا گروه ها سوره صاد نام میبره، اسماعیل، یعقوب، داوود، بسکر عبدنا ایوب، نعم العبد انه اواب. هم نام میبره هم بیوگرافیشون. میگه شما میخوای بیوگرافیت بیوگرافی ایوب باشه، یا میخوای بیوگرافیت بیوگرافی. اینو میگن قرآن خوندن. خب کی اینجوری قرآن میخونه؟ واقعا ما اینجوری قرآن نمیخونیم. واقعا ما اگرم اینجوری خونده باشیم یک از هزار بوده. هزار بار خوندیم، یه بار اینجوری خوندیم، یه بار قرآن رو باز کردیم. من بچه بودم سوره خاتمه متقین رو خونده بودم، همش برام سوال بود که یعنی چی امیرالمومنین میگه که نیمه شب بیدار میشن آیه های قرآن رو تلاوت میکنن شفای دردهاشون رو از قرآن طلب کنن. پس معلومه که انسان میتونه شفای دردهاشو از قرآن طلب کنه. الان من درد دارم، من درد ناشکری دارم، یکی درد حسادت داره، یکی درد نمیدونم مرگ بالاخره یه دردی داره. میگه برو پای درس قرآن بشین تا این دردا رو ازت بگیر. پای درس قرآن بشینی میبینی یه خدایی رو بهت معرفی میکنه که همه کار است، حقیقت این عالمه، ثروت واقعی این عالمه. میگی شما این خدا رو دارید دیگه به کسی کاری نداری، دیگه نه حسادت داری، نه بخل داری، نه طمع داری. کی به این معنا قرآن مطالعه میکنه؟ چند تا برنامه قرآنی دیدین اینجوری؟ نمیگم نیستا، میخوام بگم از چند تا چند تاست. از خیلی نادر، از نادر هم کل معدوم. تفسیر آقای جوادی هم که دیگه اخیرا که نمیذارن، میذارن 12 شب به بعد میذارن. برای اونایی که میخوان نماز شب بخونن از 12 شب بیدار میشن، یه ساعت تفسیر گوش میدن شارژ میشن. تا صبح تهجد کنن. بله.
این پیش زمینه ای که شما میفرمایید میتونه مثلا این باشه که ما خود توی خانواده های مذهبی فرزند بزرگ شدیم و ممکنه مثلا یه سری رفتارهای رو آدم میبینه توی جامعه یا توی خانواده و این به حساب
دین میذاره
و دین میذاره و بعد ناخودآگاه یک حالت نمیدونم چه جوری بگم حالت
پیش داوری
برای اینا رو داره.
اونی که میگه دانمارکیه اون پیش داوری داشته، اون خالی و ذهن رفته در خدمت قرآن بدون هیچ پیش داوری. ما پیش داوری داریم.
چجوری میشه خالی شد؟
شیعه نه بنا داره نه مبنا. این بنای شیعه است. شیعه نمیگه این است و جز این نیست، میگه تا اینجا من به این رسیدم. اگه شما یه دلیلی آوردی که این حرف من باطله، من قبول میکنم. ولی اگه دلیل نیاوردی نه، تا اینجا به این رسیدم. پس شیعه بنا و مبنای غیر قابل تغییر نداره، غیر قابل تغییر نداره. میگه تا اینجا من به این رسیدم، اما حالا به سخن شما گوش میدم. شاید من اشتباه فهمیده باشم، شاید من پیام دین رو اشتباه گرفته باشم. جناب مولا صدرا میگه یه دستن از زهاد که اینا در هنگام مرگ دشمن خدا میشن، چون میبینن این خدایی که اینا تصور میکردن این خدا اون خدا نیست. بعد این آیه قرآن رو نقل میکنه، من فهمیدم قرآن رو تاییدش میکنه، و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یعلمون، از خدا چیزی آشکار میشه که اینا نمیدانستن. بدا لهم من الله، آشکار میشه از خدا چیزی که اینا اینو تصور نمیکردن. ای خدا اینه، بله تو نه، اینو میگه، این میگه یه دست زهاد اینجوری هست. اصلا خطابات قرآن عامه. علامه طباطبایی میفرماید که مثل ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، میگه آیه داره میگه ان الذين كفروا، ولی مخاطبش کفار نیستن، مخاطبش جمیع انسان ها، ولی فعلا اینجا کفار مخاطب آیه. هر کسی این مبنا درش باشه این جزء اون حساب میشه. بله خب خیلی خطرناکه، راه دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، دور از سر آب در این بادیه هشدار، دور از سر آب در این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. البته گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیز پایان غم مخور.
تو این سیرتاش روز که مثلا
بله. اصلا قرآن هم اینو داره، یثبت الله الذین آمنوا فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خدا به انسان کمک نم، این به معنی ثابت بودن، این تثبیت یعنی محکم کاری، به معنی ثابت بودن مبنا نیست. از این که ثابت بودن مبنا فهمیده نمیشه. مبانی ما
مثلا اگر توحید و مبنا
باید نمیشه؟ بله، توحید لو خلیه و نفسه درسته. شاید این توحیدی که رفته تو کله من توحید نباشه. معاد لو خلیه و طبع، اونی که قرآن میگه درسته. شاید این فهمی که من از اون معاد پیدا کردم غلط باشه. موضوع سخن الان فهم منه، نه حقیقت خارجی. در خارج که یه حقیقت بیشتر نیست. موضوع سخن اینه که آیا آنچه که من، خب ببین شما الان میگی قرآن، خب قرآن قرآنه، خب اون وهابی هم میگه قرآن، مگه اون چیزی غیر از این میگه؟ شما میگی فلان، اونم از همون قرآن مثال میزنه. الان شما گفتگوت با وهابیه چیه؟ میگه تو درستی که آیه قرآن مثال میزنی، ولی تو داری اشتباه میکنی، فهم تو از این آیه غلطه. ما الان موضوع سخنمون این نیست که قرآن خلافه، ما موضوع سخنمون اینه که این فهم من از این آیه شاید پیام آیه نباشه. من برای خودم یه چیزی خوندم، یه چیزی از آیه گرفتم، اونم میاد سر بقیه وای میسه. دیدین که داد میزنه آیه قرآن میخونه، آیه قرآن میخونه ما رو محکوم میکنه به شرک، که شما برای چی وایسادید اینجا؟ تنها کسی که زنده است خداست، هو الحی القیوم، از اون میخواد استفاده کنه یه معنی باطلی رو. کلمت حق یراد به الباطل. توی صفین هم اینا پرچم بلند کردن گفتن ان الحکم الا لله. خب این الحکم الا لله آیه قرآنه، ولی امیر المومنین فرمود کلمت و حق یراد به الباطل. اشکالی که پیش اومد این بود که اینا کتب و رسائل رو تألیف کردن، فصرفهم ذالک عن تدبر فی حقائقه، الفاظ قرآن از حقایق بازشون داشت، و تعمق فی معارفه، هم خودشون باز ماندن هم ثروتی برای ما به ارث نذاشتن. و الا المیزان، این حرف من نیست، حرف علامه طباطبایی، المیزان باید 1000 سال پیش نوشته میشد نه امروز. تا اون وقت میفهمیدی المیزان چیه؟ 1000 سال روش چکشکاری میشد، علما شرح میزدن، دقت میکردن، تدریس میکردن، تا میفهمید تازه المیزان چیه. و بعد از المیزان چه المیزانهایی بیرون میومد. این عرض من نیست، فرمایش خودشه، فرموده المیزان باید 1000 سال پیش نوشته میشد. و انهاهم الى ان ادوا المعانی امورا مطروحه فی الطریق یستوی فیه البدوی والحذری والعامی والخاصی والجاهل والعالم، و ان الفضل لنظم لفظ على نظم المعنا. گفتن آقا معنا که همه در معنا شریکن، اما اینکه چگونه این معنا رو ارائه کنی، با کدوم الفاظ، این با افراد با هم دیگه فرق میکنن. قرآن در این جنبه فقط معجزه است، در حالی که این واو حالی است. و قد وصفه الله، اینا گفتن لفظ، در حالی که خدای تعالی، شما کجای قرآن دیدین که به بلاغت اشاره کرده باشه؟ کسی آیه یادشه که یه جایی قرآن به بلاغت افتخار کنه، بگه من قرآنم چون بلیغم، وقد وصفه الله تعالی به کل وصف جمیل، خدا به هر وصف جمیلی قرآن رو توصیف کرده. آقا اگه الان شما مثلا بگی که آقا این رحیمی نوره، شنونده چی میفهمه؟ از میفهمه مثلا من خیلی آدم بالا و بالایی هم دیگه. خب خدای تعالی میگه قرآن نوره، کسی تعالی به این فکر کرده؟ کار نور چیه؟ کار نور روشنگریه، یعنی این قرآن روشنگره. شما اگه روشنگری نمیخوای، این قرآن چراغ روشن کن تا راه بهت نشون بده. وصفه او که وصفهی به انه نورون. خب اگه ما بگیم آقا این آدم مظهر رحمته، میگه و رحمتون، قرآن رحمته، قرآن هدایته، یعنی مجلس هدایته. چه توصیف خوبیه؟ بگرد یه مجلس هدایت پیدا کن، میگه من هدایتم. حکمت، موعظه، برهان، تبیان لکل شیء. چقدر این صفت عجیبیه، تبیان لکل شیء. منتها کده. من الان 9 تا رقم به شما میدم، 9 تا رقم از 1 تا 9، میگم با این 9 تا رقم همه عالم رو میتونی بگیری. الان به کجا میخوای وصل بشی؟ به کی میخوای وصل بشی؟ این ارقام فقط جابجا کن. منتها جابجایی باید بلد باشی، بعد بلد باشی که شماره اون نقطه از عالم که میخوای بگیری چیه، کدشو باید بلد باشی، بلد نماشی نمیتونی بگیری. ولی با همین 9 تا رقمه که همه تلفن ها رو میشه گرفت. قرآن تبیان لکل شیء. شیء یعنی چی؟ یعنی موجود، یعنی شیء، یعنی امروز این که من الان اینجا نشستم، من که از قبل تنظیم نکردم چی بگم. من البته تنظیم کردم راجع به این صفحه صحبت کنم، ولی تا الان صفحه 62، من دیشب تا صفحه 72 رو مطالعه کردم، تا صفحه 72 گفتم خب این بحث سری میره جلو، احتمالاً تا صفحه 72 میرسیم. من اصلا فکر نمیکردم که امروز این حرف زده بشه، البته از بحث خارج نشدم، رو موضوع داریم صحبت میکنیم، ولی الان هنوز یه صفحه هم نخوندیم. خب این اتفاقی که الان افتاده یه شیعه، اگه کسی با قرآن آشنا باشه میفهمه که امروز ما یه صفحه بیشتر جلو نمیریم. تبیان یعنی بیانگر، بیان کننده، بیان کننده همه حقایق عالم. تبیان یعنی بیان کننده، روشن کننده، روشن میکنه هر شیعی رو. شیع یعنی همه حقایق عالم. الان شما چه فکری داره تو ذهنت میگذره؟ من اگه با قرآن آشنا باشم میتونم بفهمم شما چی فکر میکنی. این میشه تبیان لکلش. من میتونم بفهمم عاقبت این حرفایی که دارم میزنم چیه، چون تبیان لکل شیء، عاقبت این کار منم یه شیء. چه توصیفی کرده؟ و انه مواقع النجوم، گفته این جایگاه ستاره هاست. و انه لاختلاف فی ولم یسره به بلاغته به اینها، ولی هیچ جای قرآن به بلاغت تصریح نکرده. این چیزی که همه عاشقش شدن بلاغت، اصلا قرآن به این اهمیت نداره. گرچه بلیغه، ولی اصلا این وصف قرآن نیست. قرآن به بلاغت قرآن نیست. اونا اشکال نداره، کلاسای بلاغت تا جای خوبه که مانع فهم معانی نشه، ولی شده.
یعنی بعضاً برخورد اشاره داره که مثلا میتونم که نازم نازم قرآن تعبیل یا لنکون تعقلون
میسنم. بازم میگه تعقلون، معلومه داره به معنا اشاره میکنه. میگه اصلا تصریح نکرده، هیچ جا قرآن افتخار نکرده که ببین چه الفاظی من گفتم، ببین چه شعری گفتم. و اطلق القول به انهم لا یعتون به مثله، و مطلقا گفته شما نمیتونید مثلشو بیارید. ولو دع و من استطاع او من دون الله، ولو هر کسی غیر خدا رو جمع کنید، ولو اجتمع علی ذلک الجن و الانس، قبیله جن هم جمع کنید، چون جن به سرعت حسابگری میکنه، کامپیوتر جن. و کان بعضهم لبعض ظهیرا، همه پشت به پشت هم دیگه بدن. ولم یقید الکلام بالبلاغت والفصاحه، ولی چه نگفته مقصودم بلاغت و فصاحته، نمیتونید مثل الفاظ این قرآنو بیاریم. میگه ما در اعجاز قرآن مفصلشو گفتیم. حالا اینجا میفرماید که چرا اینا اینجوری میکنن با این قرآن. بگردیم دنبال بیماری. که نکند خود منم به این بیماری گرفتار بشم و منم فردا قرآن رو تکذیب کنم. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. می‌فرماید که بل کذبو، یعنی چی؟ تکذیب کردن قرآن. تکذیب کردن یعنی چیکار کردن؟ یعنی قرآن رو کذب شمردن، گفتن این قرآن دروغه معاذالله. چرا؟ به ما لم یحیطوا بعلمه. اگه این ما رو ما این موصول اسمی بگیریم، معنی آیه این میشه قرآن رو تکذیب کردن به سبب اون چیزایی که از قرآن نفهمیدن. یعنی یه چیزایی از قرآن رو نفهمیدن خاطر اون که نفهمیدن. اگر ما رو ما یه موصول حرفی بگیریم که این معنا اینجا، البته علامه هر دو تا ترجمه رو آورده، موصول حرفی بگیریم ترجمهش اینطوری میشه بل کذبوا به عدم احاطته به علمه، چون به قرآن علم نداشتن. اینجا میشه کل قرآن، چون نفهمیدن چیه، قرآن رو تکذیب کردن، نفهمیدن دارن چی رو تکذیب میکنن. ولما یأتهم تأویلو، اولا نفهمیدن این چیه، این یک. دو، تأویلش هم هنوز نیومده. این دو. بعد حالا جلوتر میاد که یه روزی تأویلش میاد. ولما یأتهم تأویلو کذالک کذبو. حالا تأویل چیه اینا رو عرض میکنم. الله میفرماید الی آخر الآیه الآیت تبین وجه الحقیقه فی عدم ایمانهم به، بیان میکنه چرا اینا به قرآن ایمان نیاوردن، چرا گفتن انه افترا، این قرآن افتراست. و هو انهم، گفتن افتراست، دروغ بستن پیغمبر معاذالله. و هو انهم کذبوا من القرآن بما لم یحیطوا بعلمه، اینو مای موصوله، او کذبوا بالقرآن الذی لم یحیطوا بعلمه، قرآنی که علمش پیدا نکردن و نشناختنش. ففیهم معارف و حقیقیه من قبیل العلوم الواقعیه، در قرآن معارف حقیقی هست از قبیل علوم واقعی. ببین در یه تاریخی بشر گفته زمین مسطحه، یکی هم پیدا شده گفته کرویه، گرفتن تو دادگاه خواستن اعدامش کنن، گفت خیلی خوب بابا برو مسطحه. حالا شما اگه مثلا بگی زمین مسطحه و اگر اونو وادارش کنی که در دادگاه اون که اعتقاد داره کرویه بگه مسطحه، حالا باز زمین مسطح میشه. خب شما اگر الان به یه قاعده از قواعدی که واقعیت داره در جهان خارج علم نداشته باشی و تکذیبش کنی، واقعیت تکذیب میشه. فرمول آب اینه که از دو تا اتم هیدروژن و یه اتم اکسیژن تشکیل شده. شما اگه بری تو آزمایشگاه اینو با هم مخلوط کنی میشه آب، و شما میگی نه تو داری دروغ میگی، به علم شیمی دروغ میبندی. حالا اگه من به علم شیمی دروغ ببندم کی محروم میشه؟ تو اگه این حقیقت رو دروغ بخوانی چی از دست میره؟ کی ضرر میکنه؟ یه واقعیت، قرآن دستورالعمل اخلاقی نیست. نخه، قرآن بیان واقعیته، نه دستورالعمل اخلاقی از اون جنسی که من به بچه‌م دستورالعمل اخلاقی میدم. یه موقع شما دستورالعمل اخلاقی بیپایه میدی، یه موقع داری از واقعیت سخن میگی. این دوتا مسئله است. شما اگه به درخت گیلاس که زبون باز کرده، حالا بزرگ شده زبون باز کرده، میخواد بره توی خوزستان، بهش چی میگی؟ میگید آقای یا خانم درخت گیلاس، شما باردهید و حیاتت متوقفه بر این که در هوای خنک رشد کنی، نه اینکه بری تو هوای گرم خوزستان. این دستور اخلاقیه. حالا اگه میخوای اسمشو بذاری دستور اخلاقی، من با اسم دعوا ندارم، ولی آیا این دستور اخلاقی است یا بیان یک واقعیت؟
ما این بیان واقعیت رو تقسیم بندی کردیم به احکام اخلاقیات و مثلا
افکار. بله همینطوره، یه بخشش مربوط به واقعیت‌های اجتماعی، یه بخشش مربوط به واقعیت‌های فردیه، یه بخشش مربوط به فضای درون انسانه، یه بخشش مربوط به ارتباط من با شماست. دوباره ارتباط من با شما، گاهی ارتباط احکامیه، من میخوام این کتاب شما بفروشم یا شما از من بخری، گاهی ارتباط اخلاقیه، من میخوام پیش شما درس بخونم، شما میخوای به من درس بدی. یه حکم حقوقی داره درس خوندن من پیش شما، یه حکم اخلاقی داره. اینا فرق میکنه با هم. همه اینا رو گفته، اینا همه واقعیه. مقصودم از اخلاقی یه چیز توهمیه، نه اخلاق به معنای واقعی. اونی که علم اخلاق میگه بازم بیان واقعیته. اگه علم اخلاق میگه دروغ نگو، یه دستورالعملی که تو ببین اخلاق به این معنی که بابا منو دیگه نصیحت نکن، دیگه موعظه نکن منو، من به اندازه کافی از این موعظه ها شنیدم. موعظه اینجاست، من دارم میپرم تو چاه، شما میگی بابا اینجا چاهه، میگم بابا ولم کن ما رو موعظه نکن، میگه خب برو بپر تو چاه. واقعیت اینه که این چاهه، شما الان داری از یک حقیقت برای من خبر میدی، میگی تو داری میپری توی چاهی که 100 متر عمقشه، دست و پات میشکنه. میفرماید که این قرآن از قبیل احکام علوم واقعیه که لا یسعها علمهم ولم یأتهم تأویله. یه تأویلی هم داره که هنوز نیومده. تأویلش چیه؟ یه روز نشستین تو مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دارین راجع به زلزله صحبت میکنی، یه روزی زلزله میاد، میگه این همونه که گفتم، این میشه تأویل. یه روز نشستین دارین راجع به این سخن میگین که اگر دروغ بگی ساقط میشی، وای به حال این که اگر این دروغگویی برسه به سطح بالای جامعه. بعد توی جامعه همه به هم دیگه دروغ میگن، جامعهشون ساقط میشه، جامعه که ساقط شد میگه اینه این تعویلش، ببین اینا نتیجه دروغگوییه، دروغ گفت جامعهتون اینطوری شد. این میشه تعویل. تعویل یعنی جملاتی که شما میگی. ببین یه موقع شما از معنا سخن میگید، معنا میگید دروغگویی آدمو ساقط میکنه، یه موقع این معنا رو میبری در قالب داستان، چی تعریف میکنی؟ داستان چوپان دروغگو، اینم تمثیله. اما یه موقع است بنده دروغگو میشم، اینقدر دروغ میگم که دیگه هیچ حرفمو باور نمیکنه، تا میام علی حرف بزنم میگن بابا برو تو دروغگو حرف نزن. این تعویل اون پیام اولیه شماست، شما میگی نگفتم دروغ نگو. ببین الان هر جا حرف میزنی مردم حرفتو گوش نمیدن، این میشه تعویلش. یه روزی این قرآن به تمامه تعویل میشه، یعنی پرده از مقابل حقایق کنار میره، شما حقایق قرآن رو مشاهده میکنید. یوم یأتی تعویله، فرمود ولما یأتهم تعویله، اشاره به قیامت میکنه. هل ینظرون الا تعویله، یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل. روزی که تعویل قرآن میاد، اونایی که فراموش کرده بودن این تعویلو میگن قد جاءت رسل ربنا بالحق، پیامبرا گفته بودن ها، رسولان خدا اینا رو گفته بودن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، یکی از امروز به داد ما برسه، او نرد یا برمون گردونن، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یه کاری بکنیم غیر از این کاری که تو الان کردی. یه روز اینو میگیم ما، خدا کنه ما نگیم انشالله. و هاذا یؤید ما قدمناه فی تفسیر قوله ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل، جلد 3 گفتیم مفصل، ما یه بحثی می‌کنم 3 سال پیش راجع به تعویل کردیم، همین مدت کمی قبل 3 سال پیش. و هاذا یؤید ما قدمنا، در جزء ثالث کتاب، که ان المراد به تعویل فی عرف القرآن، مراد از تعویل در عرف قرآن اون حقیقتی است که معانی بهش تکیه دارند، حالا یا حکم یا معرفت یا قصه. و غیر ذالک من الحقائق الواقعیه من غیر ان یکون من قبیل المعنا، تعویل از جنس معنی نیست. و ان لجمیع القرآن و ما یتزم، همه معارف و حکم و اخبار قرآن تعویلی داره که یه روز تعویلش میاد. البته اینکه ما میگیم یه روزی تعویلش میاد، تعویلش همین الان هم موجوده، اون تو یه سر بلند میکنن از این گنبد گردون، اون تعویل رو مشاهده میکنن، یه دم امثال ما بنده و امثال بنده باید بعد از دوران مرگ برسن اونجا. بعد میفرماید کذالکه کذب الذین من قبلی هم همینا بودن، انت که اخیک قبلی هم این همینه بودن، انا که انت، من هم مثل تو. کذالکه کذب الذین من قبله، گذشتگان هم آیت الهی رو تکذیب میکردن. این تشبیه یوتی ان المراد الذین من قبله مشرکین قبلی. خلاصه حاصل معنای آیه اینه که ان هؤلاء المشرکین الرامین للقرآن به انه افترا، این مشرکانی که قرآن رو رمی میکنن، تیر میزنن به سمت قرآن، تیر افترا به سمت قرآن پرتاب میکنن، این مشرکین مثل المشرکین والکفار من الامم السابقه، مثل همون قبلیان که استقبلت هم من الدعوت دینیه به معارفها و احکامها، امورون، اموری از معارف و احکام دین برای اینها اومده که لم یحیطوا بها علما، بهش علم پیدا نکردن، حتی یوقنوا بها و یصدقوا، فحملهم الجهل علی التکذیب، جهل باعث تکذیبشون شده. ولما یأتهم الیوم الذی یظهر لهم فیه تأویلها و حقیقت و امرها، اون روزی که حقیقت قرآن آشکار میشه، وقتی اون روز بیاد، ظهورن یضطرهم علی الایقان، مضطر به قبول میشن و تصدیق با، و هو یوم القیامت الذی یکشف لهم فیه القطاع عن وجه الحقائق به واقعیتها، اون قیامتیه که کشف قطاع از حقایق میشه، پرده از مقابل حقیقت کنار میره. فهؤلاء کذبوا و ظلموا، اینا کذبوا و ظلموا، کما کذب الذین من قبلهم و ظلموا، به کی ظلم کردن؟ به خودشون. فانظر کیف کان عاقبت اولئک الظالمین حتی تحدث بما سیصیب هؤلاء. شما اگه الان به من بگی فردا قراره سیل بیاد، من به شما بخندم، به کی خندیدم؟ به کی ظلم کردم؟ با فردا سیل میاد هستی منو آب میده. البته کاش که اون سیل فنا بیاد، حافظ ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور. یوسف گمگشته باز نیاید به کنعان، نمیدونم چرا یوسف گمگشته باز نمیاد.
اصلا لازم تعبیر، خود قرآن هم این مسئله داره، حضرت یوسف که خواب میبینه به پدرش میگه خواب میبینم که 11 تا ستاره و ماه و آفتاب رو سجده کردن، بعد که حضرت یعقوب و فرزندانش میرن مثلا حضرت یوسف رو مثلا به خاک میفتن سجده میکنن، اونجا حضرت یوسف بهش تو قرآن اشاره میکنه که این پدر
تعبیر اونجا تعبیر رویا یا بمونه، تعبیر یعنی پوستیه چیز، مغزیه چیز دیگه است. شما خواب میبینی که یه گوسفند بهت دادن، ولی در باطنش یعنی یه پول حلال بهت میرسه، این می معنای تعویله. تعویل یعنی پوست یه چیز، مغز یه چیز دیگه است، یه مغزی داره. بله بله، اصلا این تعویل رویاست. و نعلمه من تعویل الاحادیث، خواب گاو لاغر و گاو چاق دید، گاو لاغر کنایه از خوشسالی بود، گاو چاق کنایه از ترسالی بود، و این اتفاق افتاد واقعا در خارج. حالا یه کسی این خوابو ببینه، من بخندم بهش، میگم بابا برو برو گاو چاق لاغر تو بچرون، خب قرار خوشسالی بیاد، اینو چیکار می‌کنی؟ اینو که دیگه نمیتونه بخندی. بعد خوشسالی فراموش میگه راست گفت، یوسف گفته بودا، گفت خوشسالی، حالا علی میخواد چیکار کنه؟ دیگه خوشسالی شده. دقیقاً اینه، یعنی هر آیه یه باطنی داره که اون باطنش در قیامت آشکار میشه، میشه تعویل آیات. یه تیکه کوچیک دیگه داره. بله این تموم شد.
حالا ما غیر از بوده در یه دین را بینید اسلام، مگه بخواهیم به دیگران بگیم اعجاز قرآن چیه؟ مثلا چی میتونیم
بگیم؟ معانی قرآن.
بگیم اعجاز قرآن معانی قرآن.
بله میفهمم. سوره حمد خونده مسلمون شده. ببین یه موقع است که طرف میخواد که با شما بجنگه، اونو که اصلا نمیشه باش بحث کرد در مقام بحث. اون کسی که میاد بحث میکنه اگه از اون جنس آدم باشه عناد نداره.
بگن اجازه قرآن چی؟ بگیم معانی قرآن.
اجازه قرآن چیه؟ همین توضیحاتی که امروز عرض کردم، یعنی این شرح طولانی که امروز اینو خلاصش کنیم بهش بگیم. بگین یه دستورالعملیه که مجموعه از جمیع دستورالعمل هاست و هیچ کدوم با هم اختلاف نداره. این اعجاز قرآن. اعجاز قرآن اوجش تو این جمله است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه، این خیلی بزرگه.
خب شما یه شاید قابل بشن که مثلا تو انجیل واقعی مثلا اختلافات
بیاره، اگه پیدا کرد، اگه آورد من مسیحی میشم.
نه انجیل کلام هست که حالا خودشون میدن که مثلا توش تعریف زیاده،
اصلا انجیل واقعی رو بیاره اشکال نداره، ما انجیل واقعی رو قبول داریم، ما مشکلی با انجیل واقعی نداریم، انجیل واقعی بخشی از قرآن ماست. مگه تو فراز اول نگفتیم که قرآن مهیمنه بر کتبه؟ اگر چیزی واقعا تو انجیل اومده باشه که ما باش دعوا، اصلا تو انجیل هم نیومده باشه، هر حقیقت یا هر کسی اعلام بکنه انسان قبول میکنه، لازم است که حتما این حقیقت تو قرآن اومده باشه. قرآن از حقیقت سخن میگه و یه کسی دیگه اومد از حقیقت سخن گفت، برش قابل قبول نیست. به همین خاطر شما توی این اوپانیشادها که کتابهای عرفانای هندیه ملاحظه میکنید که علامه طباطبایی فرموده بسیار اینا به اسلام نزدیکن. یه نفر گفت من از آقای بهادینی سوال کردم، ایشون گفت حقیقت یکیه، حالا هر کسی از هر راهی بره به حقیقت میرسه. منتها موضوع سخن اینجاست که مسئله بسیار پیچیده ایه. ببین شما الان اگه بخوای بری مثلا ناخونتو بگیری که خیلی رنج دقت میکنی، ولی اگه بخوای الان مثلا انگشتتو عمل کنی چی؟ گرفتن ناخونو چقدر دقت میکنی؟ حالا اگه بخوای انگشتتو عمل کنی چی؟ حالا اگه بخوام به شما ستون فقراتتو عمل کنی، انگشتو بخوای عمل کنی یه چیزه، ستون فقراتتو میخوای عمل کنی، ستون فقراتو به دست هر کسی نمیدی که، میری تحقیق میکنی، میگردی تا جایی که میتونی، شاید شما یه ما بگردی، لیست همه دکترا رو تهیه میکنی، پیش 10 تا دکتر حداقل میری که ببینی این ستون فقرات عمل کردنی هست یا عمل کردنی نیست. چرا؟ چون مسئله ستون فقرات انسانه. یه اشتباه کوچیک یا یه تشخیص غلط در عمل ممکنه شما رو برای همیشه زمینگیرت بکنه یا مصیبت برای تا آخر عمر درست کنه. حالا جسم کجا؟ جان کجا؟ جسم که مسافر 70 ساله شماست کجا؟ جان که مسافر ابدی شماست کجا؟ چقدر دقت میکنی در جان؟ به کی میسپاری جانو؟ جانمو به کی بسپارم؟ بسپارم به اوپانیشاد؟ یا به بودا؟ یا به اون عرفان نمیدونم چی؟ ووشد؟ ووشد چیه؟ به کی بسپارم جانمو؟ من ترجیح میدم اگه بناس جانمو به کسی بسپارم؟ بسپارم دست انبیا. اگه بناس به یکی بسپارم میسپارم به دست انبیا. و بعد جناب مولا سعدو میگه من میزان دارم، رفتم کلام پیغمبر رو گذاشتم تو میزان، توی این میزان خودم به این رسیدم که این کلام حقه. شما ملاحظه فرما بنده خودم میزان دارم، من میگم که من تابع اون دینی هستم که این جمله رو میگه، من کان لهو عقلون کان لهو دینون، کسی که عقل داشته باشه دین داره. این جمله رو هر کی بگه من مریدم. من کان لهو عقلون کان لهو دینون، اون که عقل داره دین داره، یعنی کسی که عقل نداره، کسی که دین نداره معلومه عقل نداره. من از این دین خوشم، من از اون دینی خوشم میاد که میگه یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم به ابواب البر فتقرب انت به عقل که حتی تسبقهم. الان من اینجا قرعه رو دوره رو برای شما باز میکنم، من از این دین خوشم میاد. شما قرعه رو بخونید، قرعه جملات تک جمله است دیگه، بخونید از سر تا ذیلشو برید، چند هزار تا جمله است، ببین کی میتونه اینطوری حرف بزنه با اون پیش مقدمه به قول ایشون طولانی که گفتم که یه قاعده آدم میخواد پیدا بکنه چقدر باید هزینه کنه. ببین در قرعه رو دارد 4000 تا جمله است، نمیدونم چند هزار تاست، 10000 تا جمله است، هر چند هزار برای تصنیف قرعه رو دارد. شما تصنیف قرعه رو دارد، ببین آیا این دین رو میپذیری به عنوان یه انسان یا نمیپذیری. بعد با هم اروپایی هم همین حرف رو بزن، بگو من تابع اونیم که قرعه رو دارد رو نوشته. حالا کیه؟ علی ابن ابی طالبه، من تابع اونم. اگه جعفر ابن ابی طالب هم هست من تابع اونم. و یا اگه جعفر ابن محمد گفته من تابع، من که تابع اس نیستم که، امیرالمومنین هم نیومده که من بگم، به من بگن تو تابع کی هستی، بگم تابع جعفر ابن ابی طالب، بعد بگم ای ملعون تابع علی ابن ابی طالب باش. امیرالمومنین اومده که بگیم بفهم من تابع این کلماتم، این حرف حسین رحیمی نیست، به من منو هو نکنید، مرحوم عاشق محمد بهاری گفته اینو، اگه میخوام هو کنید اونو هو کنید، معاذ الله که انسان رو هو کنید، کسی که جرأت داره. گفت که گفت اگه دعا مستجاب نمی کنی یه سنگ بزن تو سرم بشکن، تو آن یه سنگ بزن تو سرش شکست، بعد رفت یه دونه دسته هونگ آورد. خواهی راست میگه اینو اشکن. این کله منو چرا میشکنید؟ مرحوم عاشق محمد بهاری فرموده که اگر پیغمبر خدا همه این کارهایی که میکرد به اسم یه چوپان در میرفت، مثلا میگفتن یه چوپانی بوده تو عربستان به نام حسین رحیمی، قرآن به اون نازل شده، پیغمبر براش فرقی نمیکرد. آقا بگه که حسین رحیمی پیغمبر اسلامه، به حرف من ان لکم فی حسین رحیمی اسوتون حسنه، بعد حسین رحیمی کیه؟ همین داستانای پیغمبر رو تعریف کنه. پیغمبر مگه اومده که نام خودش رو بذاره در سر صدر اسلام؟ پیغمبر اومده تا مردم به این سیره عمل کنن، حالا هر اسمی میخواد بره بالا. حالا منم با همون اروپایی اینطوری حرف میزنم، بهش میگم تو میخوای اسلام بیاری، میگه اسلام چی میگه؟ میخواد بگم اسلام چی میگه؟ چی باید بگم؟ میگم اسلام میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه. اسلام اینو میگه. ایمان میاری؟ یکی از رفقام گفت که رفتم اونجا و یکی بحث میکردم، هر چی میگفتم قبول نمیکرد. گفت هر چی گفتم قبول نکرد. یهو یاد این داستانی که تو تعریف کردی افتادم از علامه طباطبایی. این داستان رو تعریف کردم، میگه دیگه گیر کرد، نتونست دیگه اینو رد کنه. حالا میگه بیچاره شدم ترجمه کردم. حالا اینو برام تعریف کرد، من شب خواب دیدم که دارم با همون بنده خدا صحبت میکنم به انگلیسی، تا صبح دارم زور میزنم که نه اینکه توهمی ها، واقعا انگلیسی صحبت میکردم. کشتم خودم رو تا صبح تا این داستان زبان انگلیسی براش تعریف کردم. حالا داستان چیه؟ میگه این آقای تقی عرانی، تقی عرانی ایدئولوگ توده‌ای بود. تقی عرانی از خود توی دانشگاه مسکو صاحب کرسیه تدریس بود. این خلاصه از لنین و استالین هم کمونیست تر بود. این خب بیانم داشت، استاد فیزیک هم بود، لغت الفاظم درست کرده بود، تز و آنتی تز و اینجور چیزا. این داستان بنده شنیدم، بعد در یک کتابی هم از مرحوم آقای صائنی زنجانی نقلش هم دیدم. کتاب الان پیش من هست، سخنرانی ایشون هم هست، سخنرانی رو پیاده کردن. ایشون گفت من اونجا حضور داشتم. مرحوم آقای صائنی زنجانی شاگرد علامه طباطبایی، از علمای زنجان بود که به رحمت خدا رفت. ایشون گفت که تقی عرانی اومد علامه چند جمله باهاش صحبت کرد، بهش گفت که قبول داری که آسمون واقعیه؟ چون کمونیستا مدعی اصل واقعیت که نیستن که. گفت قبول داری آسمان واقعیه؟ بله واقعیت داره. بله زمین واقعیت داره، کوه واقعیت داره، دریا واقعیت، خودت واقعیت قبول داری؟ بله. این یک. گفت خب آسمان واقعیت داره یا عین واقعیته؟ حالا اینو من یه توضیح کوچیکی بدم. شما وقتی میگی هوا گرم است، هوا یه چیزه، گرما یه چیز دیگه است. این دوتا فعلا با هم دیگه مجتمع شدن. پس هوا یه چیزه، گرما یه چیز دیگه است. هوا گرما نیست، هوا گرما داره. شما وقتی میگه آسمان واقعی است، آسمان خود واقعیته، جوابش منفیه. نخیر. یا واقعیت داره. خب اینم قبول کرد که آسمان واقعیت داره. پس دوتا جمله رو تا اینجا قبول کرد. اصل واقعیت رو قبول کرد که آسمان و زمین واقعیه یک، و آسمان واقعیت داره این دو. خب پس قبول داری که یه واقعیتی هست؟ بله. خب ما به اون واقعیت میگیم خدا. میگه این موند، میگه نتونست جواب. شما قبول دارین یه واقعیتی هست که من و شما که خودمونو واقعی میدانیم بهره ای از اون واقعیت داریم؟ ما واقعیت نیستیم، واقعیت داریم. مثل اونجایی که وقتی شما میگی من گرممه، من گرما که نیستم که، منم گرما گرماست. من الان گرما روی من پیاده شده، من واقعیت دارم، من خود واقعیت که نیستم، من واقعیت دارم. پس یه واقعیتی در خارج هست که من اونو دارم، اون واقعیت خداست. گفت اینو براش گفتم، البته داستان تموم شد، تقی عرانی رفت جواب بیاره، هنوزم نیورد. این بنده خدا گفت این داستان رو با زور و ضرب ترجمه کردم براش گفتم، میگه این دیگه توقف کرد، قبول کرد. اون بنده خدا که قبول نمی کرد. اینم از اصل واقعی. چی؟ ادفع بلتی هی احسن و سیئه، یعنی سیئه رو دفع کن نه مسیئه. یه جوری رفتار کن که بدی پاک شه. جوری رفتار نکن که آدم بدو از بین ببری. یه جوری رفتار کن که بدی پاک شه. جوری رفتار نکن که دزدو نکش. جوری رفتار کن که دزدی از بین بره. نمیگه ادفع بالتی هی احسن المسیء، نمیگه مسیء رو دفع کن، میگه سیئه رو دفع کن. حالا شما میخواید اینو پیدا کنی، برو داستان راستان بخون. داستان راستان همین امروز یه داستانی میخوام ساعت بعد تعریف کنم، ولی الان چون من نمیتونم بعدا تعریف کنم الان میگم. برده چقدر ارزش داره؟ صاحبان برده با برده چجوری رفتار میکردن؟ اینا هم میدونید دیگه، انقدر فیلم سینمایی دیدیم که میدونید صاحبان برده با برده. امام سجاد بردش رو صدا زد، هرچی صدا زد دید این صداش نمیاد، بعد رفتید خوابیده، یه باد بزن برده شروع کرد اینو باد زدن تو خواب، اینا با آرامش خواب مفصلی کرد و امام هم بالای سرش این آقای برده رو که خدمتکار امام بود باد زد، و بعد که این بیدار شد این امام بالای سرش داره بادش میزنه، گفت پسرم این روا نیستش که تو خدمتکار ما باشی هم شب بخوابی هم روز، شب مال تو روز مال ما.
مثل شما
خوشخواب. آره من هم خوشخواب، من من دومت مونده به بالش برسه خواهم نره. این روزایی که اینجا هستم شبا نرسیده به بالش خواهم نره. تو راه میخواهم دیگه تو به بالش نرسیده، انقدر انرژی اینجا مصرف میشه که. عرض به حضور شما که کجا پیدا میکنید تو دنیا همچین چیزی رو؟ حالا اون خدمتکار دیگه تا آخر عمرش میخوابه، حالا شما فکر کن اگه ما بودیم تا میمدیم یه سقلمه میزنیم تو کلیه شونم، حالا وقت خوابه سر زور گرفتی خوابیدی بالای سرش امام مسلمین جانشین خدا در زمین خدای مجسم شروع کرده باد زده خدمتکارش. حالا شما این داستان رو تعریف کن ببین کی عاشق یه همچین شخصیتی نمیشه. بعد ممکنه به شما بگن که آقا اینو خودتون ساختین، بگو اشکال نداره، من اصلا کاری ندارم که یه همچین شخصی بوده یا نبوده، من که الان نمیتونم با شخص امام که کاری ندارم، که من میخوام برای زندگی خودم یه اسوه داشته باشم، اسوه من یه همچین بیوگرافیه. حالا باید حتما اگه یه همچین کسی بوده باشه، مگه وقتی فیلم میسازن تو فیلم حتما اون شخصیت وجود داره، توی فیلم یه شخصیت رو طراحی میکنه تا پیام به شما بده، حالا اون شخصیت میخواد باشه میخواد نباشه، من چه کار دارم امام سجادی بوده یا نبوده، این کارو کرده یا نکرده؟ میگم من تابع و پیرو به اون دینی ام که این کارو انجام میده. اون وقت این کارو اگه بکنه این تا آخر عمر دیگه اون خدمتکار نمیخواد. امام با این عمل خودش داره به آیه قرآن عمل میکنه، قرآن گفته اینو ادفع بالتی هی احسن سیئه، دینو بعد اینجوری معرفی کن. شما میخوای بی حجابی رو دفع کنی؟ یکی از علما میگفت رفتم بیمارستان، اون مسئول حراست بیمارستانم همراهم بوده، دو تا خانم اومدن تو آسانسور، میگفت ما رو که دیدن یه چند سانتم رو سرشون عقب تر کشیدن، میگه اینم یه برخورد خیلی بدی با اینا کرد، بعد که اینا رفتن گفت کیف کردی آقا چه برخوردی کردم. گفتم اگه میخوای با اینا برخورد کنی بیمارستانو یه جوری درست کن که از در بیمارستان که میان تو همه چیز در خدمتشون باشه، با رضایت خاطر از بیمارستان برن بیرون. بعد که داشتن میرفتن بیرون بگو خواهر محترم اینم شما رعایت کن، اونم میگه چشم. اگه دیگه اینجوری اومد تو بیمارستان، شما یه بیمارستانی طراحی کردی که طرف از وقتی اومده معطل شده بیچاره شده تا ظهر، حالا اومده یه آخونده دیده فکر کنه همه بدبختی هم مملکت از این روحانیه بنده خودیست، میگه بیمارستان دیگه چه رفتی به روحانیت داره؟ خواسته که یه ارزم به حضور شما که این جگر زخم دیده خودشو التیام ببخشه، یه ساندم رو سرش کشته عقب داره که دهنگجی کنه به. خب الان شما با اینا یه برخورد بد کردی، فردا میره یکی دیگر میبینه اصلا اصل رو سرش برمیداره. حالا من یه حجتی میارم دیگه، فقط با هم بحث نکنم، فردا اعلام کنید یه جوری که مردم باور کنن، فیلمشون رو نمیگیرید عکسشون هم نمیگیرید، یه اعلام بکنید واقعی، بگید فردا حجاب آزاده، فردا هر جور دلتون میخواد بیاین بیرون، ببین مردم چجوری میان بیرون، بعد ببین ما چقدر کار کردیم. کار واقعی ما اینجا معلوم میشه دیگه، که حس رو برداریم ببینیم چقدر کار کردیم. اون وقت ما برای حجاب کار کردیم، نه والله هیچ کاری نکردیم. حالا من به حجاب کاری ندارم. آقا تا میگن میرن رو مسئله حجاب. چون این معروفه تو جامعه دارم میگم. وقص علاهازا بقیهش. ما برای تربیت بچه هامون مگه کار کردیم؟ مگه بچه های ما وقتی ازدواج میکنن دختر ما میدونه با اون آقا پسر، اون آقا پسر میدونه با اون دختر خانم چه جوری باید رفتار کنه؟ کار کردیم تو این زمینه؟ کار کردیم که آمار طلاقمون اینقدر که میترسیم اعلام کنیم؟ میدونی آمار اعتیاد چقدره؟ ما کار کردیم؟ کار نکردیم. ما به این آیه قرآن عمل نکردیم. گفتیم ادفع باللتی هی اقذب المسیء، آیه رو عوض کردیم، به بدترین شکل با مسیء برخورد کن. بی حجاب اومدی بیرون مخالف عقاید من باید تو رو زیر پا له کنم. من میخوام تشفی نفس کنم، نمیخوام اونو هدایت کنم. به همین خاطر وقتی با یکی بحث میکنم میگم محمد آقا دیدی چه حالشو گرفتم؟ نمیگیم تو بحث بعدش اینطوری، میگی دیدی چه حال، تو رفتی حالشو بگیری یا رفتی هدایتش کنی؟ پیغمبر خدا هیچ وقت دیدین پیغمبرا بعد از سرکوب کردن تو سیره اهل بیت تا حالا دیدین که مثلا امام صادق بعد از اینکه با ابن ابی الحجاب بحث کرده مثلا به زراره گفتش زراره کیف کردی حالشو چه خوب گرفتم؟ یا مثلا زراره جگرت خنک شد دیدی حالشو گرفتم؟ ما نداریم همچین چیزی. امام صادق که نیومده که دل خودشو خنک کنه، که امام صادق اومده بشر هدایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر این نعیمه حرف میزنه.